این سلام و صبح هر یک شما هم بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در 30 دقیقه پیش رو وزارت معارف افغانستان از تمامی جوانب خواسته که در داخل یا نزدیکی نهادهای آموزشی پوسته‌های نظامی نسازند. بیش از 100 سند تقنینی انتظار تصویب ولسی جرگه را می‌کشد، اما مجلس تا هنوز درگیر جنجال‌های داخلی‌اش است و یک زن بریتانیایی ایرانی تبار بار دیگر دست به اعتصاب غذایی زده است. هفت و نیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 26 ماه جوزای سال 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 16 جون سال 2019 میلادی. آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخطها با دنبال درگیری دیروز در شورای ولایتی هرات، دروازه این شورا تا انجام تحقیق بسته خواهد ماند. افراد ناشناس مکتب را در حومه های شهر غزنی سوختاندند و اولیت عربستان سعودی به صورت مستقیم ایران را به حمله بر نفتکش ها در خلیج عمان متهم کرده است. مشروع خبرها. مقام‌های محلی میگویند تا معلوم شدن نتیجه تحقیق در مورد درگیری روز شنبه در شورای ولایتی هرات، دروازه این شورا بسته خواهد ماند. برخی از اعضای شورای ولایتی هرات به خبرنگار محلی رادیو آزادی گفتند که محافظان کامران علیزایی رئیس این شورا روز گذشته با یک عضو دیگر شورا درگیر شدند. در نتیجه تیراندازی 3 عضو شورای ولایتی هرات و نیز 2 محافظ آقای علیزایی زخمی شدند. جزئیات بیشتر معلوم نیست. افراد ناشناس مکتب را در حومه های شهر غزنی سوختاندند. محب رحمان انصار رئیس معارف غزنی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که مکتب محلی دخترانه و پسرانه بود. او گفته که دفتر اداری و لابراتوار مکتب سوختند. انگیزه ی رویداد صبح شنبه معلوم نیست، اما رئیس معارف غزنی گفته که مکتب در یک خانه کرایی نزدیک یک پسته امنیتی موقعیت داشت. تا هنوز هیچ کس مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. وزارت معارف افغانستان میگوید 3,700,000 کودک بین 7 ساله تا 17 ساله از رفتن به مکتب‌ها به بهره ماندند. نامنی و جنگ از موانع عمده بر سر راه گفته شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در چهارمین بازیش در جام جهانی کرکت از آفریقای جنوبی شکست خورد. این رقابت در منطقه کادف ویلز روز شنبه برگزار شد. آفریقای جنوبی با 9 ویکت برنده این بازی شد. قرار است بازی بعدی افغانستان با انگلستان میزبان در شهر مانچستر به روز سه شنبه برگزار شود. به همین ترتیب انتظار می رود کرکت بازان افغان در 22 جون در برابر همتایان هندیشان و در 29 ماه جون هم در برابر تیم پاکستان به میدان بروند. امروز در ادامه بازی های جام جهانی کرکت 2019 قرار است تیم های هند و پاکستان به مسافه هم دیگر بروند. بیش از 500 میلیون تن منتظر دیدن بازی میان دو کشور رقیب هستند. تیم کرکت هند به رهبری ویرات کوهلی بازی میکند. تا اکنون تیم هند 2 بازی را برده است. تیم کرکت پاکستان به رهبری سرفراز احمد تنها 1 برد دارد و 2 باخت. رقابت میان هند و پاکستان در ورزشگاه اولد ترافورد برگزار می شود. انگلستان و ویلز میزبان این جام جهانی هستند. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. ولیعهد عربستان سعودی به صورت مستقیم ایران را به حمله بر نفتکش‌ها در خلیج عمان متهم کرده است. شاهزاده محمد بن سلمان گفته که کشورش به هیچ تهدید بر ضد منافع مردم عربستان سعودی بی پاسخ نخواهد ماند. بن سلمان در گفتگو با روزنامه شرق الاوسط که امروز نشر شد همچنان گفت رژیم ایران به سفر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن توجه نکرد و در حالی که او در تهران بود بر 2 تانکر نفت کش که یکی از ژاپنی بود حمله کرد. ولیعهد عربستان سعودی همچنان گفت در منطقه جنگ نمی خواهد، اما اگر منافع کشورش با خطر روبرو شود از اقدام متقابل عقب نشینی نخواهد کرد. نازنین زاغری را تکلیف مددرسان خیریه بریتانیای ایرانی تبار اعتصاب غذایی دیگر را در اعتراض به توقیفش در زندان ایبن تهران آغاز کرده است. او که 40 سال عمر دارد به اتهام تلاش به سرنگونی رژیم ایران به 5 سال زندان محکوم شده، اما خود او این اتهام ها را رد می کند. زاغری را تکلیف با تجلیل از 5 سال روز تولد دخترش از خوردن غذا امتناع ورزید. این را شوهرش ریچارد را تکلیف گفته است. او روز شنبه در بیرون از ساختمان سفارت ایران در لندن شب زنده‌داری 24 ساعته را آغاز کرد. او در گفتگو با خبرگزاری رویترز بیشتر جزئیات داد. این اعتصاب غذایی ادامه دارد و نمیدانیم چی مدت طول خواهد کشید و من گفتم خب گوش کن، اگر اعتصاب غذایی میکنی وقت آن است که من نیز چنین کنم، نمیخواهم دوباره تنها بگذارمت. به این دلیل است که من اینجا آمدم و به این کار هر قدر روزی که در بر میگیرد همچنان ادامه میدهیم. خانم زاغری را تکلیف مدیر پروژه بنیاد تامسون رویترز است. این بنیاد بخش بشردوستانه خبرگزاری رویترز است و پیش از این در ماه جنوری هم اعتصاب غذایی کرده بود. و تاجیکستان و چین 18 توافقنامه دو جانبه را به هدف تقویت روابط میان دو کشور امضا کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و همتای چینیش شی جین پینگ پس از دیدارشان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به روز شنبه این توافقنامه ها را امضا کردند. موافقتنامه ها مشمول مبارزه با تروریسم، سرمایه‌گذاری، زراعت و تجارت مشترک میان دو کشور می شوند. رئیس جمهور چین در نشست سران آسیا نیز اشتراک می کند. پیش از این سفیر چین در تاجیکستان گفته بود که حجم مبادلات تجارتی میان دو کشور در سال 2018 به 1.5 میلیارد دلار آمریکایی می رسید. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه این مجله خبری با شما خواهیم بود. وزارت معارف افغانستان از تمامی جوانب خواسته که در داخل یا نزدیکی نهادهای آموزشی پوسته های نظامی نسازند.
با معارف به عنوان یک اداره سیاسی، یک اداره نظامی نباید برخورد شود.
بیش از 100 سند تقنینی انتظار تصویب ولسی جرگه را میکشد، اما مجلس هنوز هم درگیر جنجال های داخلیش است.
مردم افغانستان فعلا در گروگان است. مردم انتظارات زیادی از این دوره پارلمان داشت، ولی انتظارات مردم متاسفانه به یأس مبدل شد.
شمار از جوانانی که تازه به کاروبار و تجارت های کوچک رو آوردند از بی‌توجهی حکومت شکایت دارند.
جایای بر ما ارزان بسازند، همی تکسای سر ما سمیره کم کنند، برق اینما برق ما قدر قیمت است که یک دانه تخم با ما در و تمام بشه.
یک زن بریتانیای ایرانی تبار بار دیگر دست به اعتصاب غذایی زده است. در ادامه این مجله خبری شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. برخی خانواده ها در عرصه کاری از دخترانشان حمایت می کنند.
خوشبختانه خوشبختانه فامیل از هر نظر من حمایت می کنند. حتی مادرم گفتن که تو برو پارک نبکش.
این گفتگو در رنگ های زندگی از شما دعوت می کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. وزارت معارف افغانستان بار دیگر از طرفهای درگیر جنگ خواسته است که در داخل یا نزدیکی نهادهای آموزشی پوسته های نظامی نسازند. نوریا نصحت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت وضعیت جنگی اثرات منفی بر روند آموزشی در افغانستان بر جای گذاشته است. با تازگی حدود 12,000 شاگرد در یک منطقه ولایت لوگر برای چندین روز از آموزش باز ماندند. مشکل اصلی ایجاد پوسته های امنیتی در یک منطقه رهایشی گفته شده. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
وزارت معارف افغانستان ایجاد پوسته های امنیتی در نزدیکی و داخل مکتب ها در افغانستان را مشکل جدی فراروی روند آموزش در این کشور می داند. نوریه نزهت سخنگوی این وزارت شام شنبه 15 ماه جون در یک گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
نه تنها افراد پوسته های امنیتی در مکاتب ما، در جوار تأسیسات ما، بلکه خود وضعیت جنگی حاکم در افغانستان هم تأثیر فوق‌العاده منفی خودش روی ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی بر جا مانده.
هفته گذشته دست کم 8 مکتب در قریه دهنو ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر پس از اعتراض مردم محلی با آنچه که استقرار پست‌های امنیتی در محل‌های رهایشی خواندند بسته شد. حدود 12,000 شاگرد در 3 مکتب دخترانه و 5 مکتب پسرانه در این منطقه ولایت لوگر تقریبا 1 هفته از آموزش بی بهره ماندند. مقام های امنیتی هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما شاپور عرب سخنگوی ریاست معارف لوگر روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این مکتب ها پس از تفاهم میان مقام های ریاست معارف و اهالی قریه دهنو برای شاگردان باز شده است. نزهت میگوید اعتراض مردم نباید دروازه های مکتب ها را ببندد.
با معارف عنوان یک اداره سیاسی، یک اداره نظامی نباید برخورد شود. ما کاملا یک اداره بی‌طرف هستیم و نباید دروازه مکتب را مردم برای خود، برای فرزند خود، برای طفل خود نباید محسوس کنند.
نزهت همچنین از طرف های درگیر جنگ بار دیگر خواست که در داخل و یا نزدیکی نهادهای آموزشی پوسته های نظامی ایجاد نکنند. به گفته او در مجموع 430 مکتب در تمام افغانستان عمدتاً به دلیل جنگ و ناامنی بسته ماندند. وزارت معارف افغانستان میگوید حدود 3,700,000 شاگرد بین 7 ساله تا 17 ساله به دلیل جنگ، ناداری و عنعنه‌های نادرست از آموزش بی بهره ماندند. از این میان به اساس یک گزارش سازمان ملل متحد 60% از دختران در افغانستان از تعلیم و تربیت محروم شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:42 دقیقه با وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. بیش از 100 سند تقنینی انتظار تصویب ولسی جرگه را میکشد، اما مجلس تا هنوز درگیر جنجال‌های داخلیش است. شمار از تحلیلگران سیاسی میگویند ولسی جرگه به بحران رفته و ادامه این وضعیت باعث تضعیف قوای مقننه خواهد شد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
نزدیک به یک ماه جنجال بر سر کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان می گذرد، اما این مجلس هنوز هم در سردرگمی به سر می برد. عرفان الله عرفان، یک تن از اعضای این جرگه، روز شنبه به رسانه ها گفت بیش از 100 سند تقنینی انتظار تصویب ولسی جرگه را می کشد، اما بنبست به وجود آمده کارها را معطل کرده است و یفزود روند رایدهی به نامزد وزرا و نظارت از اعمال حکومت نیز متوقف است. در این حال برخی از تحلیلگران سیاسی میگویند اگر بنبست به وجود آمده در ولسی جرگه نشکند، نقش قوی مقننه نزد مردم و نظام ضعیف می شود. لطیف نظری.
ادامه تنش و تشنج میان اعضای مجلس نمایندگان پیامدهای منفی زیاد میتونه در پی داشته باشه. اولا نقش قوه مقننه را تقلیل میده. وقتی که قوه مقننه ضعیف و ناکارآمد باشه، هیچگاه قوه مجریه و حکومت تمکین نخواهد کرد به خواستهای از اونا. و بحث دیگه است که این مثلا میتونه شکاف های اجتماعی را در داخل افغانستان تشدید بکنه که به ضرر منافع ملی و ثبات سیاسی در افغانستان هست.
میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان رقابت کردند. در انتخابات ریاست ولسی جرگه میررحمان رحمانی 123 رای و کمال ناصر اصولی 55 رای گرفتند، اما جنجال زمان برخاست که اصولی و هوادارانش گفتند که رحمانی آرای 50 جمع 1 را به دست نیاورده است. رئیس مقعد ولسی جرگه اعلام کرده بود که آقای رحمانی برنده شده است. در روز رأی‌گیری گفته شد 247 نماینده حاضر بودند که برنده باید 124 رأی را به دست بیاورد، اما برخی دیگر تأکید دارند که 244 رأی به صندوق ریخته شده است. در هنگام شمردن ورق‌های رأی‌دهی یک رأی که نقطه‌ای در آن درج شده بود باطل محسوب شد. طرفداران رحمانی این رأی را معتبر دانستند و مخالفان او این رأی را باطل می‌دانند. اعضای ولسی جرگه با گذشت نزدیک به یک ماه تا هنوز نتوانسته این بنبست را بشکنند. و سرنوشت حیات اداری به شمول رئیسشان را تعیین کنند. شمار از هواداران رحمانی از جمله ظاهر سالنگی نماینده مردم پروان در ولسیجرگه می گوید آقای رحمانی برنده است و به زودی به حیث رئیس ولسیجرگه کارش را آغاز خواهد کرد. اما در جهت دیگر کمال ناصر اصولی و هوادارانش تاکید دارند که انتخابات انجام شده ملغا است. از سوی هم شمار از اعضای ولسیجرگه که بی‌طرفند میگویند از این وضعیت نزد مردم خجالت زده شدند. اقبال صافی نماینده مردم کاپیسا در ولسیجرگه:
مردم افغانستان فعلا دگرگون است. مردم انتظارات زیادی از این دوره پارلمان داشت، ولی انتظارات مردم متاسفانه به یأس مبدل شد. خود ما بیخی بایس نماینده مردم واقعا معلوم میشرمیم که ما مشکل داخلی پارلمان حل کرده نتونیم، ما چی میتونیم که مشکل کل افغانستان حل بکنیم.
از سوی هم غلام فاروق مجرور نماینده مردم هرات در ولسیجرگه میگوید بیمان میرود که این تنش ها به برخورد های فیزیکی در داخل ولسیجرگه مبدل شود که در آن زمان به گفته وی اختلافات و جنجال ها تا آخر دوره هفدهم ادامه خواهد یافت.
بله، اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار هر یکتان که تا این لحظات با ما همراه هستید. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. جعفر احمدی شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه دهل چاپ آمریکا روی اهمیت نقش زنان در پروسه صلح افغانستان تمرکز کرده و نوشته است جهان به شمول ایالات متحده باید در کنار زنان افغان بیستد. به نوشته روزنامه تلاش ها برای شامل ساختن زنان در این پروسه احساس خوب ایجاد می کند. روزنامه می نویسد شمولیت زنان در پروسه صلح احتمال دستیابی به موافقتنامه در این مورد را زیاد می سازد و زمینه تداوم آن را فراهم می کند. دهل نوشته است ارزیابی های سازمان ملل متحد نشان می دهد زمانی که زنان در مذاکرات صلح نقش حقیقی داشته باشند موافقتنامه احتمالی صلح بیش از 15 سال ادامه خواهد یافت. در ادامه آمده است به همین دلیل کسب اطمینان در مورد مشارکت زنان در مسائل همچون صلح در افغانستان و کشورهای دیگر به نفع سازمان ملل است. در این اواخر روی نقش زنان در پروسه صلح افغانستان زیادتر تاکید می شود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان 6 بار با نماینده های طالبان در شهر دوحه قطر در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. قرار است او برای 7مین بار نیز با آنها ببیند. نشریه آنلاین گلوب پست مطلب را درباره موانع درباره تطبیق واکسین بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان نشر کرده است. به نوشته نشریه با وصف آنکه واقعات مثبت بیماری پولیو در سالهای گذشته در افغانستان کم شده بود، اما در سال گذشته میلادی 21 واقعه آن ثبت شده است. در ادامه آمده است که در سال 2011 میلادی 80 واقعه مثبت پولیو در این کشور ثبت شده بود، اما شمار آن در 2016 میلادی 13% کاهش یافت. به نوشته گلوب پست، طالبان در مناطق تحت ادارهشان مانع تطبیق واکسین پولیو بالای کودکان شدند. نشریه به ادعای شماری از رهبران مذهبی و روستان نشینان نیز توجه کرده که میگویند این واکسین کودکان را عقیم میسازد. نشریه به نقل از یار محمد یک باشنده قندهار نوشته است ملای روستایشان باور دارد که تطبیق واکسین ضد پولیو ایمان را ضعیف میکند. به نوشته نشریه راضیت دخترک 3 ساله یار محمد که واکسین پولیو نشده فلج و در یک کلینیک بستری شده است. نشریه نوشته است تطبیق این واکسین بالای کودکان در عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای اسلامی سبب شده تا این بیماری در این کشورها ریشه‌کن شود. به نوشته نشریه تنها افغانستان، پاکستان و نایجیریا 3 کشوری هستند که همسالت در آنها واقعات مثبت بیماری پولیو ثبت می شود.
ساعت 7:49 و وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد اعتصاب غذایی یک زن بریتانیای ایرانی تبار در یکی از زندان‌های تهران برایتان جزئیات خواهیم داد. اما پیش از آن، شماره از جوانان که تازه به کاروبار و تجارت‌های کوچک رو آوردند از بی‌توجهی حکومت شکایت دارند. آنها میگویند در بخش‌های مختلف مانند بلند بودن مالیه، برق، مواد خام و زمین مشکل زیاد دارند. در این حال، نهاد به نام تشبثات و کارآفرینان نوظهور یاسین به هدف هماهنگی مشکلات این جوانان با حکومت فعالیتش را در کابل آغاز کرد. جاوید حسنزاده جزئیات می‌دهد.
متشبثین جوانی که تازه در بخش تجارت‌های کوچک مانند مربی‌سازی، زیورات، رستوران، صنایع دستی و ده‌ها شغل دیگر آغاز به کار کردند، شکایت دارند که حکومت به مشکلشان رسیدگی نمی‌کند. ندا نیکپای دختر جوانی است که می‌گوید از یک سال به این سو در بخش تولید مربا در کابل فعالیتش را آغاز کرده است، اما وی از نبود مواد خام و بازار فروش شکایت دارد.
که مثلا مواد خام در اینجا بسیار قیمت است، بر ما که ما نو کار آغاز کردیم بر ما خیلی قیمت تمام میشه. مشکل دیگه ای است که در هر دکان، در هر عمده فروشی که ما مواد خود میبریم اونا قبول نمیکنن، میگه این تولید وطن است، ما استفاده نمیکنیم چون شهرت هم نداره.
سامی اولا که از 3 ماه به این طرف کمپانی تولید تخم مرغ را در کابل ایجاد کرده، توقع دارد تا حکومت در حل مشکلاتشان اقدام جدی نماید.
کمی کمی جایهای برای مرزون بسازند، همین تکسای کسر ما سمیر کم کنند. برق این ما برق ما اینقدر قیمت است که یک دونه تخم با ما در فت تمام بشه.
این در حال است که در گذشته نیز برخی از تاجران بزرگ و سرمایه گذاران همواره از عدم توجه حکومت انتقاد کرده، اما حکومت از تلاش ها برای حل مشکلاتشان اطمینان داده است. در این حال نهاد به هدف هماهنگ ساختن مشکلات متشبثین جوان که در بخش تجارت های کوچک رو آوردند به نام تشبثات و کارآفرینان نوظهور یاسین فعالیتش را در کابل آغاز کرد. اکبر محمد ارغندیوال رئیس این نهاد به رادیو آزادی گفت هدف از فعالیتشان ایجاد سهولت به تاجران جوان و شریک ساختن مشکلات آنان با حکومت می باشد.
کار ما ایست که بتانیم سهولت به تجارای نو بیاریم، نه تنها که از نگاه تکس برشان بسیار کار آسان شد، از نگاه مالیات، از نگاه لایسنس گرفتن، کسایی که نو کار شروع میکنن بتانیم کمکشان کنیم.
در مراسم افتتاح نهاد سین، وزرای اقتصاد و صنعت و تجارت از تلاش ها برای رسیدگی به مشکلات تاجران جوان نیز اطمینان دادند. اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت افغانستان گفت که تلاش ها برای حل مشکلات متشبثین جوان و تازه کار قبلا آغاز شده و ادامه دارد.
برای بهبود آغاز یک تجارت ما قیمت جواز ها پایان بردیم از 30,000 افغانی تنا تا 100 افغانی. تغییرات مثبت میاریم و کیفیت بیشتر بیاریم برای کارآفرین افغانستان.
این اظهار در حال مطرح می‌گردد که به اساس معلومات نهاد تشبثات و کارآفرینان نوظهور یاسین، در 3 سال گذشته صدها جوان تحصیل کرده با تجارت شخصی و تشبثات کوچک رو آورده و در بخش‌های مختلف مصروف تجارت هستند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
یک زن بریتانیایی ایرانی تبار بار دیگر در تهران دست به اعتصاب غذایی زده است. نازنین زاغری را تکلیف به اتهام تلاش به سقوط رژیم ایران به 5 سال زندان محکوم شد، اما او این اتهام ها را رد می کند. امسر را تکلیف در بیرون از ساختمان سفارت ایران در لندن به اعتراض مدنی آغاز کرده است. جزئیات از مصطفی صدیقی.
نازنین زاغری رادکلف مددرسان خیریه بریتانیایی ایرانی تبار اعتصاب غذایی دیگر را در اعتراض به توقیفش در زندان اوین ایران آغاز کرده. او که 40 سال است به اتهام تلاش به براندازی رژیم ایران به 5 سال زندان محکوم شده. خود او این اتهام ها را رد کرده. زاغری رادکلیف با تجلیل از 5مین سالگرد تولد دخترش از خوردن غذا امتناع ورزید. این را شوهرش ریچارد رادکلیف گفته است. او روز شنبه 15 ماه جون در بیرون از ساختمان سفارت ایران در لندن شب زنده‌داری 24 ساعته را آغاز کرد. او در گفتگو با خبرگزاری رویترز بیشتر گفت: این اعتصاب غذایی ادامه دارد و نمیدانیم چه مدت طول خواهد کشید. من گفتم خوب گوش کن، اگر اعتصاب غذا میکنی وقت آن است که من نیز چنین کنم. نمیخواهم دوباره تنها بگذارمت. به همین دلیل است که من اینجا آمدم و همچنین در نظر داریم که به این کار هر قدر روزی که در برگیرد همچنین ادامه دهیم.
Being a continual vigil, you know, for the however many days it takes.
مقام های ایرانی خانم زاغری رادکلف را در اپریل سال 2016 در حال دستگیر کردند که او میخواست با یک پرواز این کشور را ترک کند. او با گابریلا دختر خردسالش به دیدن خانوادهش به ایران رفته بود. اکنون گابریلا با مادر و پدر زاغری رادکلف در ایران زندگی میکند. خانم زاغری رادکلف مدیر پروژه بنیاد توماس رویترز است. این بنیاد بخش بشردوستانه خبرگزاری رویترز است. او پیش از این در ماه جنوری اعتصاب غذایی کرده بود. این در حال است که تنش میان برخی از کشورهای غربی و ایران بالا گرفته. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا، وزارت خارجه ایران روز شنبه سفیر بریتانیا در تهران را فراخواند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که لندن تهران را به انجام حمله‌ها بر نفتکش‌ها در خلیج عمان مقصر شناخت. به گزارش رویترز، خبرگزاری ایسنا ایران گفته یک مقام وزارت خارجه این کشور در دیدار با سفیر بریتانیا در تهران اتهام‌ها را به اساس خوانده. در گزارش آمده که این مقام ایران همچنین گفته که موقف بریتانیا در مورد حمله های اخیر در خلیج عمان ناپذیرفتنی است. پیش از این برخی از مقام های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم ایران را به انجام حمله های 13 ماه جون متهم کردند. ایران هر گونه دخالت در این حمله ها را رد کرده.
سرخط خبرها، مقام های محلی میگویند تا معلوم شدن نتیجه تحقیق در مورد درگیری روز شنبه در شورای ولایتی هرات، دروازه این شورا بسته خواهد ماند. افراد ناشناس مکتب را در حومه های شهر غزنی سوختاندند. محب رحمان انصار رئیس معارف غزنی روز شنبه با رادیو آزادی گفت که مکتب محلی دخترانه و پسرانه بود. تیم ملی کرکت افغانستان در چهارمین بازیش در جام جهانی کرکت از آفریقای جنوبی شکست خورد. امروز در ادامه بازی‌های این جام جهانی قرار است تیم‌های هند و پاکستان به مسافه هم بروند. ولیعهد عربستان سعودی به صورت مستقیم ایران را به حمله بر نفتکش‌ها در خلیج عمان متهم کرده است. نازنین زاغری را تکلیف مددرسان خیریه بریتانیای ایرانی تبار اعتصاب غذایی دیگر را در اعتراض به توقیفش در زندان ایون تهران آغاز کرده است. و تاجکستان و چین 18 توافقنامه دو جانبه را به هدف تقویت روابط میان دو کشور امضا کردند. این خبرها و تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما هر لحظه در دسترس شما. آزادی رادیو.com همچنان برای آگاهی از تازه